ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. سخنگوی دولت گزارش خبرگزاری رویترز درباره تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان را تکذیب کرد. مستندسازان و سینماگران ایرانی در همدلی با خانواده کشته شدگان آبان ماه بیانیه‌ای منتشر کردند. دسترسی به اینترنت جهانی در برخی از نقاط ایران مسدود شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید آمار ارائه شده از سوی خبرگزاری رویترز در مورد تعداد کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه غلوآمیز است و او آن را تکذیب میکند. آقای ربیعی ظهر چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیئت دولت خبرگزاری رویترز را سازمانی شناخته شده و دروغگو نامید که به گفته او به انسانها به شکل فله‌ای نگاه میکند.
سازمان های شناخته شده دروغگو هستش که همه ملت ایران میشناسن این سازمان ها رو و عادتشون هم هست. ظاهرا اینا به نظرم کشتار مثلا تو افغانستان تو عراق کودک های زیادی کشتار میشه، مثل که آمار فلهی، مثل آدم ها یک جوری فلهی به انسان نگاه میکنن. اینا اصلا این آمارا درست نیست. شاید اشکال از ماست که باید به سرعت تفکیک بکنیم و اسامی رو هم اعلام بکنیم و ما هم این کارو داریم دنبال میکنیم، منتها این تفکیک به هر حال باید دقت درش صورت بگیره، استان به استان، شهرستان به شهرستان، این داره صورت میگیره و آمار هم اعلام خواهد شد.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی نیز ارقام خبرگزاری رویترز را اغراق‌آمیز نامیده است.
این ارقام که مطرح میشه این بیشتر فضاسازی جنگ روانی هستش، اصلا اینجوری نیست. به نظر من اصلا خیلی اغراق‌آمیز اصلا وارد این بحثا و این تعدادی الان دارن جمع میزنن و بالاخره سر وقتش هم آرام آرام دارن وقتی نهاری شد اعلام میکنن.
نزدیک به 40 روز پس از بروز اعتراضات هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آماری از تعداد کشته شدگان منتشر نکردند. رویترز در ابتدای این هفته به نقل از 3 منبع آگاه تعداد کشته شدگان را 1500 تن اعلام کرد. و ما در آستانه 40 روز کشته شدن تعدادی از معترضان در ایران، 135 نفر از سینماگران و مستندسازان ایران خود را همراه و همدل مردم اعلام کردند. در بخشی از بیانیه این سینماگران آمده است نه تنها چشم بر واقعیت‌های امروز سرزمین ما نمی‌بندیم که در کنار مردم و دوشادوش آنها روایت خود از آنچه بر ما گذشت را ثبت و حفظ خواهیم کرد. آنها همچنین نوشتند که همراه و همدل با مردم در 40 روز فاجعه یاد کشته شدگان و زندانیان دربند را زنده نگه می‌دارند. رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی، رضا دورمیشیان، مانی پتگر، بهمن کیارستمی، محسن امیر یوسفی، محمد رسولوف، مینا اکبری، کاوه فرنام، مهناز افسدی و مصطفی آل احمد از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پیشتر در مراسم اختتامیه جشنواره سینما حقیقت نیز محسن استادعلی کارگردان برگزیده این جشنواره جایزه خود را به پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات تقدیم کرد و او را جسورترین مستندساز ایران نامید. و اما خبرگزاری کار ایران به نقل از 1 منبع آگاه در وزارت ارتباطات میگوید دسترسی به اینترنت جهانی در برخی از استانهای ایران از صبح روز چهارشنبه محدود شده است. این منبع آگاه که نامش فاش نشده میگوید این اقدام با تصمیم مراجع امنیتی گرفته شده و اینترنت تلفن همراه در استانهای البرز، تهران، کردستان، زنجان و فارس قطع شده است. این منبع آگاه در ادامه تأکید کرده که احتمالاً اینترنت در استانهای بیشتری قطع شود. در هفته آخر آبان و با بروز اعتراضات گسترده دسترسی ایران به اینترنت جهانی به دستور شورای امنیت کشور محدود و سپس مسدود شد. ساعتی پیش گفتگوی را انجام دادم با امیر رشیدی پژوهشگر اینترنت و از او درباره جزئیات این قطعی اینترنت پرسیدم و همینطور شباهت‌هاش با دفعه‌های قبل.
روندی که داریم ما الان می‌بینیم تقریبا میشه گفتش که شبیه روندی هستش که آخرین باری که اینترنت قطع شد تو آبان ماه در واقع به شکل گرفتش. یعنی خب ما اول خبرهایی شنیدیم مبنی بر اینکه قرار هست اینترنت موبایل توی سه شهرها مثل شیراز، توی که استانا شیراز، کردستان، هر شبت که شهر جنوبی ایران در واقع قطع بشه یا اختلال خیلی شدید پیدا بکنه. الان در واقع میتونیم تایید بکنیم که این اتفاق شروع شده، دارن روی اینترنت های موبایل اختلال ایجاد میکنن توی این 5-6 شهر و استانی که خدمتون عرض کردم، و به نظر میادش که دارن آماده میشن تا اگه که در واقع شرایط به سمتی رفتش که حالا مردم تو خیابونها اومدن، تظاهراتی شکل گرفت، دوباره مثل قبل اینترنت قطع کنن. بنابراین روند شروع دقیقا مثل همون شروعی هستش که ما در آبان ماه شاهدش بودیم.
دفعه پیش هم در واقع چون الان میگن 4G تبدیل به 3G شده و این یعنی چی؟ یعنی دسترسی دیگه ندارن یا اینکه 3G ها وصله؟ من اگر ممکنه این جزئیاتش اگر شما بیشتر میدونید برای ما بگین.
توی استانها و در واقع شهرهایی که خدمتون عرض کردم برنامه‌ای که در واقع گذاشتن، یعنی با تغییراتی که تو شبکه ما داریم شاهدش هستیم، به نظر میادش که قرار هست قطع بشه، ولی توی در واقع میشه گفت همون استانها، شهرهایی که حالا خیلی از نظر اونها حساس نبوده، سرعت رو کند کردن. اینی که در واقع 4G داره تبدیل میشه به 3G یعنی اینکه ما کاهش افت سرعت خیلی زیادی رو روی شبکه موبایل در واقع شاهد هستیم. خود منم که امروز صبح داشتم نگاه میکردم، در واقع سرعت اینترنت موبایل حتی تو تهران به شدت کاهش پیدا کرده.
شما حدس میزنین که این تا کی ادامه پیدا بکنه؟
به نظر میاد دارن آماده میشن برای در واقع فردا، اینطوری که من شنیدم، برای زمانی که در واقع حالا با این فراخوان‌هایی هم که اومده بود، به نظر میاد در تحت تاثیر اون هستش، برای اینکه 40 کشته شده های تظاهرات اخیر در واقع، به نظر میاد برای اون دارن آماده میشن. اینکه چقدر طول میکشه واقعا نمیشه گفتش، باید دید که آیا واقعا مثل دفعه قبل اعتراضات در واقع به شکل گسترده در چند روز ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. طبیعتا اگه چند روز ادامه پیدا بکنه، ما شاهد همون روندی هستیم که در گذشته هم شاهدش بودیم. خب اگه اعتراضی نباشه و در واقع حالا اون چیزی که آقایون بهش میگن امنیت برقرار باشه، طبیعتا خیلی سریعتر اینترنت برخواهد گشت.
وضعیت اینترنت خونه چی؟ اونا همه چی الان درسته یا اینکه این قطعی شامل حال اونا هم میشه؟
الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم، قطعی شامل اینترنت خونگی هنوز نشده. دوباره تاکید میکنم، به نظر میاد روند همون روند قبلی هستش. ما در آبان ما هم شاهد بودیم اول موبایل دچار اختلال شد، قطع شد و بعد رسید به اینترنت های خونگی. بنابراین اگر که در واقع همون روند اعتراضی تو خیابون هم الان تکرار بشه، من فکر میکنم ما شاهد خواهیم بود که همون الگو دوباره تکرار بشه، اینترنت های خونگی هم دچار مشکل بشه.
امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت. پس از انتشار گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر کشته شدن 1500 نفر در اعتراضات آبان ماه، عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، تأکید کرد که اگر این موضوع مشخص شود که ماشین سرکوب با سلاح گرم صدها نفر را کشته، این موضوع می تواند عنوان جنایت علیه بشریت داشته باشد و مسئولیت این کشتار متوجه حکومت اسلامی و شخص آیت الله خامنه ای است. در گفتگویی که ساعتی پیش با عبدالکریم لاهیجی داشتم، او همچنین تاکید کرد که باید هر چه زودتر کمیسیون تحقیق مستقل بین المللی برای رسیدگی به این جنایت بزرگ تشکیل شود.
با توجه به خبرهایی که دو روز پیش رویتر داده و نشون میده که کشتار گستردگی بسیار بیشتری داشته از اون رقم های 300-400 نفر تنی که تا کنون منتشر شده، بنابراین تأکید میکنم که اگر این موضوع ثابت بشه، یعنی مشخص بشه که نیروهای انتظامی، نیروهای نظامی، پاسدارها، یعنی تمام ماشین سرکوب با سلاح گرم، شدیدی صحبت از آتشبار و تانک هم بوده، مردم رو، یعنی صدها تن مردم رو کشتن، این موضوع میتواند عنوان جنایت بر ضد بشریت رو داشته باشه که در ماده 7 اساسنامه روم در تشکیل دادگاه جزایی بین المللی تعریف شده. از این روز که ما دو مرتبه تاکید کردم که باید هر چه زودتر کمیسیون بین المللی تشکیل بشه، مرکب از کارشناسان مستقل سازمان ملل و انتخابش هم توسط شورای حقوق بشر صورت میگیره، و تحقیقات اون کمیسیونی که نشون خواهد داد که آیا کشتاری که صورت گرفته مشمول عنوان کشتار بر ضد بشریت هست یا اینکه نه، یک در حال کشتاری بوده، کشتار وسیع، هرچند که نمیشه به اون عنوان جنایت بر ضد بشریت رو داد.
و در واقع شما معتقد هستین که کی مسئول اصلی این کشدار هست؟
در این که مسئولیتش متوجه در حال مجموعه حکومت جمهوری اسلامی و با توجه به این که از نخستین کسی که در این باره صحبت کرد شخص خامنه ای بود و نه فقط او رو تأیید کرد بلکه از قربانیانم به نام اشرار یاد کرد و چند روز پس از اون یکی از دستیاراش که رئیس کمیسیون امنیت ملی است او اومد و برخلاف گفته خامنه ای تأکید کرد که تعداد زیادی حتی تا رقم 85% هم بالا رفتن از کشتگان مردم عادی بودن و بیگناه بودن و حتی گفتن که بتون میشه به اونها عنوان شهید رو داد و باز به پیشنهاد او خامنه ای هم پذیرفت که به خانواده قربانیان دیه بدن. بنابراین نشون میده که کشتار با دستور شخص خامنه ای بوده و او عامل این جنایت بوده یک، و دوم این که تعداد قربانیان متاسفانه رقم بالایی رو تشکیل میده و ممکن است به رقمی که رویتر هم گزارش کرده یعنی 1500 نفر هم برسه. ولی گفتم تمام اینها مستلزم این است که یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی تشکیل بشه. موارد مشابه رو ما زیاد داریم. میخوام بگم که آیین رسیدگی به این جور جنایات یک آیین است که باید از مسیر خاصی عبور بکنه و ما باز تاکید میکنیم که باید شورای حقوق بشر هر چه زودتر یک کمیسیون بین‌المللی مرکب از کارشناسان بین‌المللی مستقل سازمان ملل تشکیل بده.
و اما آقای لاهیجی، حکومت جمهوری اسلامی که هنوز خودش رسما هیچ آمار و ارقامی رو اعلام نکرده، البته گفتن میکنن تا الان که نکردن، ضمن اینکه بعد از گزارش رویترز بسیاری از مقامات اومدن این رو رد کردن و میگن که حتی در واقع این باز هم توطئه خارجیه، با همه اینا شما فکر میکنید باز هم عملی هست؟ میتونه این در واقع درخواست جلو بره، قابل اجراست؟
ببینید همین سکوت جمهوری اسلامی و فقط از طریق تکذیب خبر یا فرافکنی، ولی عدم انتشار تعداد قربانی ها قرینه است برای اینکه کشتار بزرگی. در غیر این صورت می اومدن یه رقمی رو اعلام میکردن و اون وقت هم تکذیب میکردن. ولی الان نزدیک 40 روز از این جنایات میگذره و همش اینا تکذیب کردن بدون اینکه کوچکترین خبری رو بدن. یک، دوم اینکه بسته بودن انترنت به مدت 1 هفته مقارن با این کشتار قرینه دومه. چیزی که در روزنامه‌های فرانسه تیتر زدند، عنوان کردند، کشتار پشت درهای بسته. ولی در هر حال حالشی خواهد بود بین سازمان ملل و شورای حقوق بشر، سازمان ملل و جمهوری اسلامی. ولی مقدمات این کار تا وقتی فراهم نشده نمی‌شود گفتش که چه نتیجه‌ای رو به بار خواهد آورد.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. برای خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رادیو فردا حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگار خوش، برقرار باشید، با رادیو فردا بمانید.